أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي جعفر عليه السلام قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله وهي وسط النهار ووسط الصلاتين بالنهار صلاة الغداء و صلاة العصر. قال و نزلت هذه الآیه یوم الجمعه جمعه و رسول الله فی سفره. خب حدیث طولانی، من همین بخشش رو خوندم. این حدیث در کتاب کافی جلد 3 صفحه 270 اومده. سند حدیث هم سند صحیحیه و معتبره. حدیث از دراره است و از امام باقر علیه السلام در مورد نماز و اینا سوال میشه. حضرت بیاناتی دارن، وسط بیانات کشیده میشه صحبت به آیه حافظ و علی الصلاوات و الصلاه الوسطا، که خداوند متعال میفرماید که بر نمازها و به ویژه نماز وسطی محافظت کنید، مواظبت کنید، از دست ندید. خود حضرت می‌فرمایند که مقصود از صلات وسطا نماز ظهره. بعد تو توضیحش می‌فرمایند که این نماز ظهر اول نمازی بوده که پیغمبر خونده، یعنی اولین نمازی که پیغمبر خونده نماز ظهر بوده. این نماز تشریعی که شده، واجب شده، از نماز ظهر شروع شده. یه ویژگی دوم اینه که وسط النهار، نماز ظهر وسط روزه، یعنی وسطا بودنش به اعتبار توسطش بین سایر نمازاش نیست، به اعتبار توسطش در روزه، یعنی طول روز وسط روز نماز ظهر خونده میشه، چون زمان تشریع حقیقی نماز عصر بعد از ظهر دیگه، اونی که وسط نهاره نماز ظهره. و وسط الصلاتین به نهار صلات الغداء و صلات العصر. ویژگی سومش یا وجه تسمیه دومش اینه که وسط دو تا نماز روزانه است. اگر بشه که شبانه است، نماز روزانه رو حساب کنید، نماز صبح، نماز عصر، بینشون نماز ظهره. وصل توسطها بین العصر و الغداء. این هم شه وجه تسمیه دوم. یه نکته ظریفی هم که ذیلش حضرت می فرمان اینه که این آیه تو روز جمعه نازل شده و رسول الله فی سفره. خب وقتی روایات رو نگاه میکنیم، ما چند تا نماز داریم؟ 5 تا دیگه. تو این که صلات و وسطی 7 تا قوله، یعنی هر 5 تا نماز رو گفتن، نماز جمعه هم گفتن، بعضی هم گفتن اصلا نماز خاصی نیست، یعنی مبهمه، همینجوری مبهمه در حقیقت. 8 تا قوله تو این زمینه، هر کدوم هم یه جوری درستش کردن، یعنی که گفته نماز صبح یه جور درست کرده، نماز ظهر یه جور درست کرده، نماز عصر یه جور درست کرده، مغرب یه جور درست، یعنی به اعتبارات مختلف هر کدوم میشه یه قولی برش درست کرده. این خب خیلی ها دیگه تجزیاته، ولی روایت چون صحیح داریم تو شیعه و روایت دیگه، تو نظر شیعه عمدتاً رو نماز ظهر با این دوتا وجه تسمیه کرد کردن. عرض به خدمتون که بعد اون قولی که گفته روز نماز جمعه است اتفاقاً با این منافات نداره، یعنی چون این شاید این آیه چون اینجا داره که روز جمعه نازل شده، چه بسا شاید تشریع نمازها از روز جمعه بوده، یعنی اولی نمازی که پیغمبر خواهد نماز ظهر بوده و تو روز جمعه، یعنی اینو هم منافاتی ندارن که بگیم نماز یه قول باشه نماز جمعه یه قول باشه نماز ظهر. در حقیقت احتمال داره نماز جمعه اون ظرف باشه جمعه، نه اینکه اون نماز جمعه خصوص باشه. حالا اونی که گفته نماز جمعه داریم دلیلش چیه؟ احتمالا همین چیزا باشه. تو اینا که نگفته نماز جمعه، گفته نزلت هذه الآیه یوم الجمعه. و ولی پس مشهوره در میان مذهب شیعه نماز ظهر با دو وجه تسمیه که تو همین روایت عرض شد، سندش هم معتبره، و مشهور نزد اهل سنت نماز عصره. برای همین تو کتاب ما نوشتیم علل مذهب المشهور، علل مشهور من مذهبنا، مخالف هم داره تو مذهب ما، ولی مشهور عند شیعه از صلات وسط نماز ظهره، مشهور عند اهل سنت نماز عصره. خلاصه در حقیقت بسته. حالا ویژگی نماز ظهر چیه؟ من احتمال میدم، دیدم شاید بعضی هم گفتن، انسان ببینید وقتی نماز رو میخونه صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، اونی که بیشترین مشغله و دغدغه و ذهن مشغوله، اوج کار و اوج در حقیقت اشتغال ذهنی و بدنی ظهره. یعنی شما روزتون خب پا میشه نماز صبح میخوا، قدیم اینجوری بود که مثلا شب اول شب میخوابیدن، خب صبح پا میشد نماز صبح میخوا، همین نگاه نکنید قضیه برعکس شده، شاید آیه نازل میشد نماز صبح مثلا تاکید میکردن روش، ولی خب نماز صبح میخوندن و قرآن الفجر است، ولی تو این آیه از بخوام، ولی اینجوری شروع پا میشدن، ساعت بالاخره نمازشون میخونن، یه ذره میگذشت صبحونه میخورن، پا میشدن میرفتن سر کار، از اول صبح بعد دیگه ظهر که میشد خستگی بود، فکر و ذهن مشغول بود، معاملات بود، هزار تا گرفتاری ذهنی و بدنی بود، بعد دیگه خیلی حوصله نماز خوندن نبود دیگه با اون مشکل. یه خواب اتفاقا بعضی اون خواب قیلولش میشد قیلوله طول میکشید. حالا این حسیات اینا نمیخوام، دلیلی که نداریم برای این حرفا، میخوام بگم نماز ظهر این ویژگی ها رو چون داره، احتمال داره بیشتر باید مورد تاکید واقع میشده. خدا میدونه چه اسراری پشتش هست که اگر مراد نماز صلات و نماز ظهر باشه تاکید شده، یکیش این میتونه باشه. یعنی عاقلانه است این حرف که بگیم که رو این حساب نماز ظهر خیلی تاکید شده، مثلا کسی بازاری باشه که اهل معامل باشه سخت کارشو بل کنه نماز ظهر بره، شب هم که طوری بوده که معمولا دیگه غروب میشده میبستن دیگه، چراغ نبوده چیز نبوده اینجوری در حقیقت. حالا این خلاصه بحث در حقیقت این صلات و وسطاست، بحث ادامه داره، یعنی کسی بخواد تحقیق کنه جا داره. چی؟ نماز میشه باطن های خیلی هم لطیف میشه، یعنی یا دور نشد اصلا بره دور شدن، آره قبل از دور نشدن این میشه بس ناریه صلات وسطا تطبیق، صلات وسطا در نماز ظهر تطبیق کنه، چون نماز ولایته، یعنی با این بیانی که ایشون دارن نماز حضرت علیه، یعنی تو باطن میخواد بگه که اهل بیت داشته باشید ببینید حضرت علی، چون حضرت علی رو داشته باشید محور دیگه بقیه رو دارید. اینا چه جالب دیدید روایتشون زیل این آیه که نگفتن، شما رب دادید دیگه. آها خب اون خیلی بهتر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الدرس و تاسع عشر، جلسه 115 است. الاتناب. خب قد ذکرنا فی الدرس الماضی المساوات و الایجاز. سلام علیکم. لقد ذکرنا فی الدرس الماضی، مثلا تاش مبالغه مثلا میتونست باشه، المساوات و الایجازه به ما یناسب هذا الموجز. آره با اون ایجاز هم تناسب داره، کلمه یناسب هم خوردیم، یعنی دو تا، یعنی یه معنای اصلی داره یه معنای کنایی، میگه موجز ایجاز و موجز گفتیم مناسبه، هذا الموجز این کتاب، چون کتاب موجزیه دیگه در علم بلاغت. این برعکسش توری است، این نمیدونم چی چیه، تو توری معنی دور مقصود، الان نمیدونم چی چیه، خیلی قشنگه. آره اسمش نمیدونم، یه اسم برش پیدا کنید. و بقی البحث عن الاتناب فنقول. خب تعریف اتناب اینا رو مطالب، اصل مطالب تکراری توضیح خیلی زیادی نمیخواد، مطالب بخونیم. الاتناب کم امر زیادت و لفظه حل المعنی لفائدتن، یه همون طرف خطیبه که رابطه لفظ و معنی رو با هم در نظر میگیره. لفظ اگر بیشتر از معنا باشه میشه اتناب، منطقه اتناب اصطلاحی گفتیم قید فائده رو میخواد، فائده و مفید باشه، لغو نباشه. مثلا شاعر هم میخونیم، شاعر گیر کرده اضافه کرده، یا طرف همینجوری عادت کرده به زیادگوی بی خود، مفید نیست. اگه مفید نباشه اتناب نیست. حالا میگیم پس لفائدتن قید تعریف اتنابه. فده عبارت کما این که وفای به مقصود و رسوندن مقصود قید ایجاز بود، اتناب ممل، ایجاز مخل که آقایون میگن، اینا معانی لغویش مقصوده، میگن ایجاز مخل یعنی اختصارگویی که ضربه میزنه به مطلب، این معنی لغویش، نه معنی اصطلاحیش. اتناب ممل یعنی اتناب خسته کننده، و اتنابی که خسته میکنه که اتناب ممدوح نیست تو بلاغت، که اون میشه در حقیقت فایده نداره، که اون میشه معنی لغویش. و به عبارت اخرى التعبیر عن المقصود باللفظ الزائد على متعارف اوصاف ناصل فائدته. اینم همون نکتهشو اون تو تمرینات عرض کردم که این تعبیر همون بحث ملاک و محوریت متعارف اوصاف ناصل. به عبارت دیگه ما با این عبارت اخرى می‌خوایم بگیم که اون معنایی که میگیم لفظ بر اون معنا زیاد بشه، اون معنا خودش مقیسه، مقیسه به چیه؟ یعنی قیاس میشه به مردم. یک حالت ثابتی اگه بخوای برای معنا در نظر بگیری مش به مشکل برمی‌خوره خیلی جا. مثل همون که گفتیم دیگه، مثلا فرض یه مثالش فرض کردیم آ حذف موصول در یک جایی در کلام عرب بسیار شایع، اکثریت مردم حذف میکنن، خب اون بیچاره موصولی که عائد موصول ضمیر که هست جزء معناست، حذف اونو شما علال قاعده اگه بیاری طبق تعریف اول میشه چی؟ مساوات، درسته؟ چون زیاد نیست لفظ بر معنا منطبقه، ولی طبق تعریف دوم میشه اتناب، یه ذره فهم کنه. پس یعنی میشه اینا را اصلا دو مبنا و دو قول و دو تا فضا گرفت، میشه به هم ربط داد اینجوری. ما حالا در عبارت اخرى ربطش این میشه که اون معنایی که اون بالا گفتیم باید با متعارف اوصاف ناس منطبق بشه. فاذا لم تكن زیادت و لفائدتن تسمى حشوا و تطویلا. حالا اگه زیادتی در کلام بود فایده نداشت، اصطلاحا بهش حشو و تطویل میگن. تا اصطلاحش اینجوریه، هش اونجا میگن که اون زائد ما معلوم باشه دقیقا چی زائد، انگوش بذاری روش بگی این اضافه است، متعین باشه، یعنی انگوش بتونی بذاری روش بگی این اضافه است، اینو اضافه آورده متکلم. اگر نه نتونی انگوش بذاری بگی این اضافه است، بگی یکی از این دوتا، یکی از این ستا، یا دوتا از این ستا این اضافه است، اصطلاحش میگن تطویل، اصطلاح دیگه. هش تو لغت به معنی زائده، تطویل یعنی اضافه گویی. اصطلاح کردن که یعنی بچه تصمیه داره، یکی شو دادن به جایی که زائد ما متعین و معلوم و مشخصه، تطویل و اصطلاحشو دادن به جایی که زائد ما مشخص نیست. مثالش میاد و حالا ایه حال چه حشو باشه چه تطویل باشه فرقی نمیکنه، حالا ایه حال یعنی همین، تکون و لغوان و مردودتن فی البلاغه. اون زائد ما، این ضمیر تکون رو برمیگرده به زیادت، چون تکونو آوردیم، یک کونو می آوردیم برمیگش به زائد، اون زیادت لغو میشه و مردودن فی البلاغه، لغو و مردود در بلاغت میشه. کما این که اونم اون نکته خیلی مهمه، اتناب اینا ارزش گذاری فی نفسه، گفتیم حتی زیادت لفظ علی المعنی لفائدتن باشه اگه مطابق ما مقتضی حال نباشه اونم مردوده، تا دیگه اون رد مردودیتش به خاطر عدم مطابقت با مقتضی حاله، نه فی نفسه، بلاغت نداره. این نه، این خودش اصلا مردوده، اضافه حرف زدن فی نفسه ارزش نداره. این نه، این یه درجه قبلتر از اونه. نه یادتون باشه تو همون فصاحت هم یه همچین حرف داشتیم، گفتیم کلمه تقسیم میشه به صحیح و غلط طبق نظر خودمون، نه تمام غلطه یعنی لغو دیگه، غلط، آره غلط، نه ترفی نحوی نیست، غلط تکلمیه، غلط یعنی شما داری اضافه حرف میزنی، اضافه حرف زدن چه حاله داره تو؟ اون که همش لازم نیست که همه چیزای عالم تو همین ستایل جا بگیرن. که شما اب نداره، شما بگو بلیغ نیست، بلیغ نیست، منتها علتش رو توضیح بده. یه چیزی وقتی بلیغ نباشه یکی از این دو علت رو داره، فقط اون نیست، فقط اون نیست. یه چیزی گاهی ممکنه مثلا فی نفسه، یعنی شما اگر یه چیزی همون جا بحثم کردیم ممکنه یه چیزی فصیح هم باشه بلیغ هم نیست، رفتی مطابقتش نداشت، ولی فساد. یعنی خود بلاغت یه پشتوانه هایی داره، اونا باید فراهم بشه، بعد بیاد مطابقت با مقتضی حال پیدا کنه تا بلیغ بشه. بله بلیغ نیست، مردوده. حالا خب میخوام بگم ارزش نفسی نداره اگر اینا باشه، اگه نه ریاض الله سلام علیه فاضل میشه، ارزش مقامی نداره. یا خیلی مطلب مهمی گفتن، گفت خدا خیرت بده، انگار من همینجا بیام شروع کنم در مورد فرق ذاتی و عرضی با شما انگار مطلب مهمی بگم، خدا خیرت بده، خیلی به درد بخور بود، ولی خیلی خوب بود، ولی به درد ما نمیخور. ما الان کلاس بلاغت بود، چی درد ما بود؟ کلاس که منطق شد برو بگو اینا رو مثلا، یا بیام اینجا مثلا تو صمدی طرف بید مطلب مغنی رو بگه، خیلی میگه آقا اینو تحقیق کردم فلان کردم، آقا خیلی خوبه ولی جاش اینجا نیست، هر زمان یا هر چیز جای داره. حالا تطویل یه مثال، هشمی یه مثال. فالتطویل که قول عدی ابن الابرش یذکر قدر از ذباب جزیمه تل ابرش، اینو من اعراب ضبطش نکردم چون نمیدونستم این جزیمه است یا جزیمه. اینه تو عرب زیاده، خیلی موقع ها اینجوری جزیمه میگن، خیلی موقع جزیمه مستقر میکنن. مثلا خود سکینه درستش سکینه است، سکینه تو فارسی میگیم سکینه. بعد خیلی مثلا زهیر و زهیر، حلیمه داریم آره، ولی خیلی چیزا هستن که مصغره. اینو نمیدونم، یه دفتشو نگاه میگم جزیمه، نذاشتیم که خود طرف زحمت بکشه ببین جزیمه است یا جزیمه. حالا هر چیه، اینو جریانشو گفتم دیگه مفصل، البته خیلی مفصل و دقیقشو براتون فرستادم متنشو قشنگ تو همون پی دی اف، نه همین معمولی گذاشتم تو تلگرام براتون، از حاشیه دوسوقی، از حاشیه دوسوقی گذاشتم. آره خیلی مفصل، البته مفصل مفصل هم نیست، اونم گفت اون مفصل تو زیاره گفت حاصله. این یه داستان هست، داستان که باشه، یعنی یه جریان یه رو بچین داستان سرایی کن دیگه، خلاصش تو یه صفحه تو مختصر هست، ریز به ریز گفته چی به چیه. من بعضی قسمتاشو بالا پایین گفتم چون خیلی وقت بود نگاه کردم، اصل مطلب همون بود که عرض کردم دیگه. خب این زبا همون زنه بود که این اون پادشاهه باباشو کشته بود، که من گفتم شوهرشو نگاه کردم نه باباشو کشته بود. بعد این نقشه کشیده بود، گفته بود من تنها شدم، ازدواجم نکرده بود، گفت بیا بالاخره هم بیا شوهر من شو، این خواستگاری کرده بود، اونم که گول خورده بود. اون قصیرم مشاور اون پادشاهه بود. بعد چی دیگه، اون آخر چیزش گرفت، فریبش گرفت، وقتی رفت گفتن برد تو اتاق و اینا، همونی که عرض کردم برد تو اتاق، دوتا شاهرگشو دوتا این در حقیقت شاهرگی دوتا دستشو شروع کرد به زدن، همونجا خون میرفت اینم نگاه میکرد. بعد این شعر همونو همون جریانو میگه، میگه و قددت العدیمه لراه شیه، قددت یعنی قطعت، حالا قد یعنی قطعت، قد تقدید یعنی تقطیع، معلوم مبالغه داره. ضمیر قددت برمیگرده به زبا خانم، عدیم یعنی پوست، منظور از پوست پوست روی دست همینجا که رگ است، منظور از پوست هم پوست اون پادشاه است. جزیمه دیگه، اسمش جزیمه، این از اون اسمایی که ظاهرش مهندس باطنش چیز آموزه که تلعه. جزیمه اسم مرده، ابرش هم بهش میگفتن بعضی اون ابرش ابرسته، همون چون بیماری پیسی داشته و خداش باشه یه زنی بهش بگه بیادن منش اگه اینجوری بوده، بیماری پیسی داشته برام زودتر گل خورده، خودم میگم هم اینجوری. خب عرض به خدمتون که عدیم یعنی پوست دست اون جزیمه، آقای جزیمه. لراه شیه لام به معنی الهه، راهش این رگ شاهرگ میگن دیگه، درسته؟ شاهرگ دست رو میگن اینجا. چند تا هست؟ دو تا هست دیگه، چون دو تا دست داریم دیگه، راهش اینه، راهشین بعد اضافه که میشه به هم نونش قطع میشه، میشه راه شنگ. پس معنیش میشه قددت اون زبا العدیمه الا راه شنگ، یعنی شروع کرد اینجا که مثلا کارتو که میذاری اینجا تقدیم میکنی، میری الا تا برسی به شاهرگ. شاهرگ جو که بریدی دیگه اونجا ول میکنی. میخواد بگی خراش سطحی ننداخت، انقدر برید تا برسی به شاهرگ. چی؟ باید چی بگو این بدترش؟ این داعش که الان دیگه حالا از این خودش میکرده که چیز داشته اونجا نشسته بود. آره بس آره نشد. بعد تو امیر کبیرم دقت کنید ها، امیر کبیر رو میگن رگشو زدن. امیر کبیر همجور نشسته بود رگشو زدن؟
تمام بوده.
چجوری بوده؟ نه این حرفا نبوده. نه بابا اینا نبوده. نه اینا نبوده. اینا من میگم در جریان باشید. من هم اینجوری فکر میکردم. فرض چی کرده تا حالا؟ من دو بار دادم فرض. فرض عجیبه. 360 تا رگ تو بدن داریم. فرض درمان حدها بیماریم. تا الان متخصصش کم شده. یه دونه رگ هست. فارلیف بهش میگن. یه اسمی داره. اسمش یادم رفت. دو یکی تو پایه یکی تو دسته، اونا معروف ترن. وقتی قشنگ میری دکتر میشینی رگتو میزنه، اون رگو میزنه، بعد خون مثل فواره میپاشه بیرون. حالا شاید بعضی دل و جگرشو نداشته باشن، الان سوزن میزنن، ولی اون یه نیش اونا بلد نیستن، نیشتر هست که با اون بزن. بعد من اینجوری گرفته بودم، فیلمم گرفتم فکر کنم از یواشن سجاره نظیمان چند سال پیش باره همجور بود موبایل یه ذره فیلم گرفت. بعد همینجوری خون اینجوری میپاشید، خیلی خواص داره فصل. اصلا روایاتش برید نگاه کنید تو تب. یه تحقیق کوچولو در مورد فصل بکنید، خیلی از مشکلات تو ما دوستمون میگیرن شدید فوق العاده شدید داشت با فصل خوب شد. همین راحتی خیلی ساده است، یه رگ خاصی دکتر باید بلد باشه میزنه، بعد خون میره از اون، چون خون سیاه رگه، اون رگ سیاه رگه، اون خون کثیف میره بیرون، بعد بدن پمپاژ میشه، شروع میکنه به تمیز کردن خونش. قشنگ اینجوری میره تو کاسه میره. بعد یه ذره که گذاشت به آقای دکتر گفتم آقای دکتر بس نیست، ترسید خونم میره اینجا تموم شد. گفت نه حالا تازه کم رفته. خدای چرا میخواد خون بگیم نمیریم اینجا، آدم میترسه. نه آقا یه نیم لیتر باید بره چون خون خونه ببخشید نیم لیتر. آره نیم لیتر میره، نیم لیتر میره، خیلی سبک میشد. حالا ما بهار مثلا فصلش هم بهاره، حالا الان یه جوری من ترسون نمیتون، ولی کلا خیلی چیز خوبیه. هیچی امیر کبیر قضیه این بوده، اون زمان فصل رایج بوده، رفته نشسته فصلش کردن، اون تو نبست قالش گذاشتن، خب خوب همجور رفته، فایده نداشت. یه جوری بوده که اون حالا طوری زده به قول شما چی بوده که همینجوری در رو بستن، همه رو بستن رفتن همجور خون رفته. ولی چیز عجیب غریب خوندم، گفتن که بعد تو خواب دیدن، گفتن که رفت بهشت و خیلی مقامات عالی پیدا کرد. گفتن بعضم خیلی خوبه، گفتن به خاطر این خدمات و اینا بوده دیگه، خیلی بالاخره آدم واقعا چیزی بوده، دلسوزی بوده برای جامعه شون. گفت نه بابا خاطر هیچ کدوم اینا نبوده، گفت به خاطر این بوده که اون لحظات آخری که داشتن دیگه جون میتونه، خیلی تشنم شد خون از آدم میره تشنش. میگه یاد امام حسین افتادم، اشک تو تشنشام جمع شد، گریه کردم. گفت همون که در حقیقت از دنیا رفتم، گفت امام حسین اومد و گفت جبران کن، خاطر همون یه عشقی که اون لحظه
شد.
آره خوش بایدش واقعا دیگه، این همه آدم اون همه خدمت کنه تو دنیا، اون همه به قول معروف نام نیکش بمونه، آخرتش هم اینجوری تموم بشه. منظور این که این نبوده که همه که بگیرن به زور ببرن توی یه جا بزننش. بعد خیلی چون امیر کبیر چیز داشته، همه قبولش داشتن، خیلی هوشمندانه تو طریقتش اینجوری با فصل اجرا کردن. حالا میخوام بگم فصل هم اینه، من تو این شاهرگو نمیزنن تو فصل دیگه، چرا اگه خواستی هم مثلا و قددت العدیمه لراه شیه و الفا قولها کذبن و مینا. الفا زمیرش برمیگرده به جزیمه، قوله هم که به زبا میگه، الفا اینه وجده دیگه، یعنی قول زبا رو دروغ یا فهمه که دروغ میگه، همه اینا نقشه بوده. حالا کذب به چه معناست؟ دروغ. مین به چه معناست؟ دروغ. چرا دوتا شو آورده؟ واقعا من شعرش درست بشه. و الا حالا تأکید میخواسته بکنه و اینا بعیده، چون آخر شعرش با مینا و اینجور چیزا تموم شده نا و اینا احتمالا برای همونه بله. المین والکذب به معنی واحد، فالجمع بینهما تطویل لانه غیر مفیدن و احدهما غیر المتعین زاد. مفصلی بار پای تخته گفتم که چرا اینا رو منصوب گفتم، یادتون هست صفحه 90 گفتم، صفحه 90 یه تنبیهون داشتیم. لم یذکر النعت ولا عطف النسق فی المقام، اما عطف النسق فلعنه وصل و کلام منا فی الوصل. یه عده دوستان واو عطف گرفتن گفتن به کجا عطفه، یه عده دوستان واو حالی گرفتن، ولی توضیح پای تقدیم گفتم اینا چون یه قیاس صغرا کبراست باید کنار هم باشه. اینم لعنه غیر مفید، احدهما عطف به اسم انه که ضمیره، اون غیرم صفت احده، این عمدی بوده این اعراب گذاری به خاطر اینکه مفید نیست و یکی از اون دوتا زائده. این دلیل تطویله، مفید نیست از اتناب خارج میشه. حالا تشبه یا تطویل اونم دلیل میخواد دیگه، چون زائد ما متعین نیست میشه تطویل. فانما دارد تعین و عدم تعین. این یه جواب سوال مقدره. چیه به نظرتون سوال مقدرمون؟ نه یه سوالی اشکالی یه چیزی اینجا پدید اومده میاد. نه اون که خب همه مدل مطابقه جمله مونه چیزی
ترکیبی داره تعین و عدم
تعین داره دیگه، اون که تو فکر جوی نباید بگی تو تطویلی معنی تعین با عدم تعین به شرط شیه، یعنی باید متعین نباشه تا بشه تطویل، اون بعدی هشت بود. این فانما دارد تعین تا آخر عبارت جواب یه سوال مقدریه، جواب یه اشکالی در حقیقت یا یه سوالی. پیش مطالعه نکردید؟ چجوری پیش مطالعه کردید که یه خط بعد جوابش میاد؟
جوابش هم میشه
در مطابقش میشه، یعنی سوال میشه همه که ملاک چیه؟ نه اون درست شما اون اصل مطلبه که ملاک چیه، اون خودش میگه مدارت تعیم انا ولی اندر خودش میگه ملاک اینه. هر سخنی ببین مثلا همه به شما میگم آقا سیاهی این نیست، شما میگه خب که چی، باید قبلش با هم صحبت کرده باشیم. شما فکر کنی سیاهی اینه، بعد الان من بگم این نیست، مثلا یه ریشه فکری طرف باید داشته باشه. اینا رو داری از خودت میگی درستم میگی خود تهش گفتیم دیگه ولای اوتورافی زالک. حالا دیگه اینقدر تصریح کردیم چیزه جواب سوالش اینه دیگه، کسی که این هر کی این شعر رو میخونه فکر میکنه میگه کی گفته اینجا معلوم نیست کدوم زائده، معلومه دیگه معین زائده چون بعدش اومده دیگه. اونی که اول میاد مثلا شما یه صفی دارین آقا صف قضا میخوایم بدیم تا اینجا رسید دیگه بقیش نرسید برو دیگه، دیگه میگن آقا اونجا به بعد دیگه نرسید، شما تا الف و قوله و کذبه من مشکلی نداری که یه همین یه و معینن اضافه شد زائده، پس اینجا متأخر زائده، پس یه قاعده کل متأخرن زائد، پس هیچ وقت ما تطبیق نداریم. این جواب این سوالمون اینه، اشکالمون اینه. بعد جواب که میدیم میگیم نه آقا ملاک مدار منات تعین عدم تعین تقدیم و تأخیر نیست، ولا یعتبر فی ذلک که کون و احد ما متقدم و الاخر متأخر. پس چیه مدار؟ اینه محور اینه، انه الا یتغیر المعنا به اسقاط ایهما کان فالزائد غیر متعین و ان تغیر المعنا به اسقاط احدهما دون الاخر فالزائد هو الاخر. یعنی نگاه کن اینجا مثلا کذبه رو بندازی معنا میده خیلی قشنگ معنا میده، معینه رو بندازی معنا میده خیلی قشنگ معنا میده. بخوای اگه اینجوری حساب کنی یعنی این ملاکی که آیین بلاغی گفتن این نیست که هرچی آخر اومد، اون موقع دیگه اصلا تطویل ما نداریم دیگه، باید بالاخره حد ترتیب میاد دیگه، هیچ اول هرچی آخر اومد زائده. نه میخواد بگه ببین بالاخره حالا تقدیم و تأخر یه عللی داشت، اینجا مثلا وزن شعر بوده هرچی بوده، بالاخره یکی این دو تا رو میتونست نیاره، فرقی هم نمیکنه اینو میتونست نیاره یا اونو میتونست نیاره، قطعا نظر از اون دلیلی که شاعر رو به این حالا متکلمو به این وادار کرده که اینجوری حرف بزنه. اما یه جاهایی از معلومه که انگوش میشه گذاشت گفت این زائده، این اضافه است، این به خصوص اضافه است، مثلا این مطلب مهمیه.
ظهورش در این نیست که آدم میخواد صحبت که مقامه اونی که زودتر به ذهنش میاد.
چرا؟ ظهورش همینه. ولی مثلا شعر گاهی گاهی مثلا ها فرض کن شاعر میخواسته و معنا بگه، من خودم شعر بعضی موقع میگم همینجور شدم، یعنی شعر معنا میخواد بگه به خاطر آخره، بعد یه چیزی قبلش اضافه میکنه که اون وزنه رو درست کنه و حرفشو بزنه. خیلی از این ظهورات به درد نمیخوره. خب این از این. ول هش نه دلیل نیست اینا خیلی اینا دیگه قطعی یعنی خیلی چیز نیست. البته میشه مناقشتر مثال، این میشه مناقشتر مثال حب نداره. الان همین مثال هش رو نگاه کنید، توش مناقشه کردن. هش که قول زهیر بن ابی سلمى و اعلم علم اليوم و الامس قبله و لكنني ان علم ما في غد عمي عمي عميه صفت مشبهه است عمي عمي. اینجوری
اگه من به صورت چیز بنویسم با علتون که اون تنوین باشه عمي برای فعل
عمیه یعما فهو امن الف لامش که میپره مثل قازم میشه امن. ایو الف لام بود میشد الامی. امی یعنی کور دیگه. میگه من علم امروز و دیروز رو میدونم ولی نسبت به علم آینده کورم، یعنی نمیدونم، یعنی علم غیب ندارم دیگه. الان اینجا چی زاهده؟ قبله تابلو قبله زاهده. چرا؟ بحث در اینه که یه امروزی داریم یه دیروزی یه فردایی، ما نسبت به امروز و امروز نه روزا امروز و دیروز و یعنی حال و آینده حال و گذشته رو میدونیم، حال که حال گذشته که واقع شده میتونه اطلاع کسب میکنیم، نسبت به آینده بی خبریم. الامس قبله و امسی که این چنین صفت دارد قبل از امروزه خمسه خیلی نمیتی خواستیه دیروزی که
قبل
از امروزه. به هر کی فکر می‌کنی اینو خاطی شعرش درست کنی این قبله بود، قبله اون نیاز نبود بشه. حالا همین مثال تو حواشی مختصر ریختن سرش، گفتن نه تاکید داره فلان داره نه اصلا غلط نیست و براش وجوهی تراشیدن. هر مثالی رو شما بیاری اینجا میشه توش انگلت کرد. مشکلت بلاغی همینه. ولی واقعیتش اینه که انسان یه ذره وجدان داشته باشه ظهور داره در اینکه قبله اون چه اضافه است. حالا بخوای خیلی امسی که این چنین صفت داره قبله اون، حالا مثلا یه تعلیق الهوی بلوست ما شروع مللیه، تو علم امروز رو میدونی؟ چرا میدونی؟ چون امروزه. دیروز رو چرا میدونی؟ چون قبل امروزه. از باب تعلیق الهوی بلوست ما شروع مللیه ممکنی بر قبله اون نکته بگیم اصلا واقعا همشان تو ذهن شاعر بوده، ولی بیشتر میخوره که گیر کرده، اضافه گویی کرده، زیاده گویی کرده. فنفس و قبله زاهد لأن الامس يدل على القبلية. من سابقا خونده بودم که امسه بدون الف لام مبنی بر کسر به معنی دیروزه. دیروز یعنی دیروزه در مقابل پریروز. حالا امروز که مثلا یک شنبه است یعنی شنبه. الامس و الف لام به معنی مطلق روز پس پیشینه، چه دیروز پریروز پس پریروز چهار روز پیش. آره اینو تو لغت برید نگاه کنید، چون ثابت دیدم الان آدرس نمیتونم خیلی بدم ولی همچین چیزی من دیدم تو کتابا. اینم اینجا معنیش خوب میشه دیگه، چون خصوص دیروزو که نمیگه نسبت به پریروز، حال آینده گذشته این ستا رو داره. قدم اینجا به معنی فردا نیست، خیلی اطلاق قد کسی رو به معنی آینده استفاده میشه. سیعتی قدون یه روزی میاد مثل میاد آینده. حال حالا میشه که حال از امس، ولی هر دوش یه مضمون میده. الف لام چی؟ جنس. یعنی امس یعنی ثابت گذشته دیگه. خب فلفظ قبله زاد لان الامس يدل على القبليه و يغني. این اما تاکید خواستیم اون قول محشین رو رد کنیم که بعضی اینو تاکید گرفتن. خب آقا تاکید بگیر خودت بعدم میای تو اقراض اسناد میگی که از اقراض تاکیده، میگه ما با اما تاکید فلا مقاله و هنا. اگه اینجوری بشه که هر لفظی رو هر که هر جا اضافه کرد اسمش رو بذاریم تاکید که نمیشه که. فلا موقع له هنا فلا فائده فی، اینجا جای تاکید نیست. و که ان ضروره الجهت شاعر الی ذکره. اینم نکتهشه که شاید یه نکته هم تو پی دی اف تو گروه براتون فرستادم، اونم این که تو مختصر متول هش و دو قسم کردن اشارش بردیم
این هش به مختص داریم یه هش به غیر مختص هش به غیر مختص به مثال داریم مثل همین
الان قبل همون یه مختصه منو فقط یه چیز اضافه است دیگه معنی رو خراب که نکرده که بعضی موقع اضافه میاری خرابم میکنه نمیشه هشت به مفسد یعنی یه موقع زیاده گویی میکنی خب تش میگه اضافه حرف زدی یه موقع اضافه حرف زدی خرابترم میکنی آخه بعد مثال زدن به این شعر
و نمو و ایشو این همون بدبخته روزگار پیشار رو حالا میتونیم شعرشون و ایشو خیرون فی زلال نوکه ممن آشکت داری این مثل اینجا تمام میشم خونم برده میشم
کجا تمام میشم؟ آره از ما اینجوریه ول ایشو خیرون فی فی ایشو خیرون فی للا لنوکه ول ایشو خیرون فی للا لنوکه اینجا تمام میشم اینجا از اون دیدید تو بکن کتاب اینجا مثل دوم از بسطی کلمه روی شد حالا مضمونش رو چیز کنیم بگه که زندگی بهتر است در سایه حماقت نمکنی حماقت از کسی که با سختی داره زندگی میکنه میگه احمق باشی میگم از بدبختای روزگار بینید این مشکلات داشته تصمیرم میکنم میگه آقا تو حماقت زندگی کنی ولی وضعیت خوب باشه مقصود شاعر اینه تو حماقت زندگی کنی ولی وضعیت خوب باشه بهتر از اینکه با سختی زندگی کنی یه دنیا هم داشته باشه به چه دردی میخوره خیلی دلت برای چه
عقلش
مسئولش این نیست این فشار رو بده به شاعر یه شعری هم هست میگه که کم عاقلن عاقلن اعیت مذاهبو چه بسیار عاقلایی دیدم که مذاهب رفت و اومدنش خستش کرده کجا شهرداری وام بانک مسکن گفت زهمار ازدواج هزار تا مشکل داره دنبال شما کم عاقلن عاقلن اعیت مذاهب و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوقا آقا چه آدم جاهل نفهمه بی سواد دیدی کمپانی پوله حاضر لذی ترکل اوهام حائرتن این آدم رو متحیر کرده و سیر العالم نهری را زندیقا عالم نهری رو کافر کرده طرف هست گیری میکنه ها دیگه هیچی دیگه آره اما عجیب گفتم یه بار گفتم علم و ثروت بحثش رو که میکنن کلا میگن ثروت بهتره دیگه حتی چون چند توی فیلم داشتم میدم طرف تو زندان مو گفتش که تو زندان هم میپرسن علم بهتره یه ثروت دیگه آزادی ببینید الان شاهد تو اینجا چیه شاهد کجا این شاهد برای ایجاز بطور کنم خب نگه با چونی افتاد با در اینجا برای فردا شاهد رو پیدا کنم حالا فردا یه فکر روش بکنیم عرض بخدمتون که ببینید این بود تو محکم مال ایجاز بود اشتباه اینجا بستر دارم ولی شعر قشنگی بود میخواستم بگم این احتمالا مال ایجاز نه میدونید این شاهدش اینجاست
مثالش ایشو خیرون ایزلال نوکه سهولتن اینو نگفته ممن آشکتن ایزلال
اهل این مثال مال چیزه مال ایجاز مخله بابا خوندیم که ایجاز شرطش اینه که باید وافیه به مقصود باشه درسته؟ این وافیه به مقصود نیست چرا؟ میدونم میفهمید، بحث سر اون نیست، مثل جریان فساد و بلاغت که اول سال گفتیم. شما اون شعری که تو بحث فساد داشتیم، شما یه چیزی رو با قرائن تشخیص میدی، میفهمی؟ من گفتم مفهوم شاعری، ولی کلام اونو نمیرسونه. یعنی شما بلیغ صحبت نکردی، کلامت باید بندوبیل بهش بچسبونی، با قرائن منظورتو برسونی. خیلی مهمه این سهولتا اونجا هست، شده شعر گیر کرده، باید اونجا میگفت سهولتا، اینجا میگفت فیزرالا. بازم تو همین مثال مناقشه کردن، من گفتم اینو اتفاقا چیز داره تو متفقی نداره، ولی الان مثال من اشتباه بود، چون من میخواستم هشت مفتده بگم، من اومدم چیز گفتم، این مثال ایجاز مفتده گفتم برای همون. علی شد برای فردا دقت بفرمایید. فردا این انواع اسناد عطف خاص در آن خیلی راحته، خیلی لطیف و دقیق و مهمه، ولی راحت. اعتراض مطلب داره، دقت بفرمایید. از رو کتاب که اعتراض رو میخونید کامل، اعتراض تتمه‌ای داره در متول. اون تتمه شو حتما من تو گروه دیگه نمیذارم، حتما مطالعه کنید. این وسط متول ما کنده شده، این صفحه 296. اینا رو اینجا رو ما میدونید که بحث میکردیم، اینجا یه متول ما 25 ذوالحجه 1430 39 مگه 39 ما زمان پیغمبری رو من حواسم، آره 9 سال پیش اینجا رو ما بحث میکردیم، اینجا بودیم، یعنی تا میرفتیم جلو. بعد اینجا در مورد اعتراض یه مطالبی داره، یک صفحه راحت هم هست. نصف این مطالب رو تو کتاب آوردیم، نصفش مونده تو متبر، اونا رو بخواهم تمومش کنیم. صفحه 296 تو همین بخش اتنابه، اینو انشاءالله فردا میخونیم. گفتم سه شنبه و چهار شنبه بقیه موارد اتناب که خیلی هم مهمه ها، واقعا مهمه، اونا رو انشاءالله تو دو روز میخونیم. و سلام علیکم.